خب عرض میکردم که بقیده دیگران احترام بگذارن. آقا در جنگ دوم 1922 شروع کرد یک جنبشی در آلمان، یک عقیده خیلی محترمی رواج پیدا کردن. عقیدهش هم این بود که ما برترین نژاد هستیم، دیگران باید برده ما بشون، اسلام ها و یهودی ها و اینها هم باید در کوره سوزانی. چه عقیده محترم، احترام بذارید آقا، احترام عقیده شونه. نگاه کنیم به یک در واقع به یک زاویه وسیعی به تاریخ، ببینیم که چه میگذشته. داری رد میشه از یه شهری، ببینی یه عده ریختن بی انصاف، به زبان عربی هم حرف میزنن، صدا الله اکبر هم میاد، یه عده رو کشتن، سر بریدن، یه عده زن رو اسیر کردن، اموال هم غارت کردن. آقا اینا چیکار، اینا عقیده شونه آقا، این دینشونه اینا آقا، این آقا این دین داره تمرین میشه اینجا، احترام بذار. احترام بذار. غارت میکنن آقا، اینجا دارن غنیمت میگیرن، زن و بچه مردم. خیلی باید احترام گذاشت. اواخر قرن 19 بعض دانشمندان ایرانی، روشنفکران ایرانی فهمیدن همه چیز محترم نیست. این نیست که این دین همه چیزش محترم باشه یا از آسمان باشه و اینها. شروع کردن آقا این مردم بیدار کردن و آدمای دانشمند بودن، آدمای آبکی مثل این روشنفکران امروز نبودن. اینها در واقع اروپا سفر میکردن، این سو اون سو، به خصوص به ترکیه میرفتن. اونجا ترکیه محل برخورد عقب افتادگی آسیا بود و اون پیشرفتهایی که در اروپا میشد، خیلی حوادث اتفاق افتاد تا اینکه این اخبار به وطن ما هم رسید و چند روشنفکر پیدا کرده شدن. اینها همواره قافل سالاران روشنگری در مملکت ما هستن. از آخونزاده سیاد سخن گفتیم، یکی هم میرزا آقا خان کرمانی است. لطفاً تصویر میرزا آقا خان کرمانی رو نشان بدهیم. بچه های ایران باید بشناسن اینا بزرگان ما بودن، اینا در واقع قافل سالاران روشنگری و روشنفکری و معرفت جدید بودن. بله، میرزا آقا خان کرمانی است، مردی که در کرمان به دنیا آمده و بعد زرج ها کشیده و سرانجام به ترکیه افتاده. در اونجا عرض میکنم که اون سید جمال افغان هم اونجا بود یا اسدآبادی. اینا حلقه روشنفکران ایرانی در اونجا بودن، میرزا حبیب اصفهانی و دیگران. و در واقع بعد از اینکه ناصرالدین شاه رو به قتل رساندن، اتهام وارد کردن به این مرد بزرگ و اینها سه نفر بودن. عرض کنم که شیخ احمد روحی، خبیرالملک و میرزا خان. اینها رو این آدمای نامرد که همواره نامرد بودن، این عرض می شود که ایداد بیداد گفت رو به ترکان کردن ایرانیان نبود عجب، روزگار آینه را محتاج خاکستر کند. چه کارها کردن در حق ایرانی ها، عثمانی عثمانی حرفا، باری آوردن تحویل دادن این سه مرد بزرگ. یه اتهام بود، اتهام واهی در شاهنشین شاهزادگان قاجار که شاهگلی باشد در تبریز، حیف تبریز که اینها در اونجا بودن. میرزا محمد علی میرزا دستور داد این ستن رو سر بریدن زیر درخت نسترن، سر بریدن و بعد قوقایی شد در واقع. خب مرحوم فریدون آدمیت اندیشه های این بزرگان روزگار مشروطه رو بررسی کرد و تحلیل کرد. این اندیشه های میرزا خان کرمانی است که ما چاپ کردیم، سرزمین جاوید، که در اختیار هموطنان بگذاریم. من بخش هایی از اون رو خدمت شما خواهم خواند. خب اینها، این روشنفکران ایرانی از آخوندزاده بگیرید تا که به اینا، تحت تأثیر عصر روشنگری در اروپا بودن، یعنی از فرض کنید کپلر و نیوتن به بعد و اون اتفاقاتی که افتاد و این که این سخنان دین جز لاطائل چیزی نبوده و انسان را به گمراهی انداخته و این تشکیلاتی هم که ما به عنوان کره زمین اینها داریم چیزی نیست، مرکز جهان نیست، این انسان هم چیز خاصی نیست، هر شبت که و سرنوشش هم به دست خود اوست و همه چیز به او راجع است و اولوالامری وجود ندارد، خیلی چیزها. اینها آدم های بزرگی مثل ولتر و روسو و هر شبت که اینها هم آمده بودن و لاک، هابز، اینها همینا رو خونده بودن، اشاره میکنه به منشآت هابز. اینها به یک به طبیعی بودن حقوق انسان اینا تکیه داشتن که انسان به طور طبیعی صاحب حقوقی است که هیچ کس نمیتواند اون حقوق رو از اون سلب بکند. حالا رویارویی اندیشه های هابز در واقع با لاک و اصحاب او کاملا با هم مغایرت دارد. حالا من وارد اون داستان نخواهم شد، میرویم سر میرزا آقا خان و اینکه قانون طبیعی برابری مطلق میگوید. بله میگوید از بیان این نظر، از این بیان نظر اجتماعی میرزا آقا خان خوب آشکار است، دامنه گفتارش را به قانون طبیعی برابری مطلق و عرضی بودن عدم مساوات میرساند و به پیروی روسو و دیگر اصحاب حقوق طبیعی اندیشیده میگوید در دوران زندگانی طبیعی، یعنی چی؟ یعنی آدم مثل حیوانات زندگی میکرد و پیامبران اولوالعزم و غیر اولوالعزم و اینا نیامده بودند. بله در دوران زندگانی طبیعی عدم مساوات میان آدمیان وجود نداشت و همچنین فکر تجاوز تعدی به دیگری موجود نبود. در واقع فکر غلبه و تهاجم نتیجه افکار ثانویه است و نمیتوان گفت که در آغاز کار انسان در این خیال بوده است. این پیروی از لاک کرده در واقع، در حالی که هابز برعکسش رو گفته است. حالا بماند، باز می آورد باید دانست که در اجتماع اولیه برابری مفهوم دشواری نبود و آدمیان از روزی که داخل دایره جمعیت شدن مساواتی که در میانشان جاری بود منسوخ شده جنگ آغازیدن، یعنی زمانی که اجتماعات درست شد و حاکم به وجود آمد و اینها، این مساوات از میان برخاست و جنگ به سبب جلب منافع متقابل پدید آمد. از این رو به عقیده اکثر دانایان و حکما قاعده اولای فطرت صلح و آسایش عمومی است، یعنی انسان به طور فطری و جبلی دوستدار صلح و آرامشه. صلح و آرامش چیزی که در ایران ما وجود نداشته است در این 100 سال گذشته. صلح و آرامش همواره یک مش دزد و دوستان دزد و جنایتکار اون آرامش حقیقی رو از مردم گرفتن. آرامش این نیست که در خیابان شلوغی نمی شود، آرامش این نیست که مردم به خیابان ها نمی آین. آرامش آن است، امنیت واقعی که هر فردی، هر شهروندی حس شخصیت، حس آزادی و این حس رو همواره با خود داشته باشد که قانونی هست که از او صیانت می کند، در مملکت ما وجود نداشته. خب اما در باب ظهور دیانت ببینیم میرزا آقا خان چه گفته است. اما در باب ظهور دیانت در اینجا خیلی به اجمال صحبت میکنیم و جای اون را در بخش حکمت ادیان باز میگذاریم. یکی دیگر از بنیانهای اجتماعی و به اصطلاح میرزا آقا خان بروزات مدنی دیانت است. انسان به تأسیس حکومت اکتفا نکرد، چه اون را برای حفظ وجود و رفع نیازمندهای خود وافی ندانست. بیم و هراس از صاعقه های طبیعی بر دماغ آدمی استیلا داشت و چون علل واقعی اونها را درک نمی کرد ذهنش به قوه نامرئی گرایید و تصورات دینی از آن روئید. اینو عرض کردم که خدا رو خدای تفاوت میگوین، God of gap، یعنی هرچه عقل آدم کمتر باشه، دانشش نسبت جمع باشه، خدا بزرگتره. وقتی هرچه علل وقوع حوادث رو درک میکنه دیگه خدا رو منتسب نمیکنه به اونها، این گپ بسته میشه. زمانی که انسان همه چیز را بداند، خدا از میان برخواسته که وجودش ضرورتی نداره. زمانی رعد بود و برق بود و کار خداست، طاعون بود و وبا بود کار خداست، نمیدونم زلزله بود و اینها بوده کار خداست. دلایل اینا معلوم شد، معلوم شد کار خدا نیست، عوامل طبیعی است. بنابراین این گپ تنگتر شد. خب میرزا خانم همین رو گفته، در واقع اینا حرفایی است که اروپاییان که دو قرن تکرار کرده بودند. آدمی خواست بدین وسیله خود را از آفتهای طبیعی ایمن بدارد، به عبارتی دیگر بر اثر احساس و توهم خطر در صدد برآمد ملجأ روحانی برای خود دست و پا کند و اون را منبع فیض و سرچشمه برکات شمارد، تا هنگام اضطرار که از همه جا در میماند به دو پناه جوید و اگر هیچ نباشد خاطرش بدان تسلی یابد. آدمیان در تصادم با مظاهر طبیعی هرچه را دوست داشتند و یا از هرچه می هراسیدند همون را می پرستیدند. پس بنای پرستش بر خوف و رجای موهومی قرار گرفت و اعتقاد به ارباب انواع و پیامبران که وسایط میان انسان و معبود حقیقی بودند از اینجا نشأت گرفت. خیلی واضح سخن. برخلاف قوه حکمرانی که بر قدرت جبری و ترسانیدن نهاده شده بود، قدرت روحانیت باورانیدن بود و چون اهل دیانت از طریق براهین منطق بیخبر بودند، به طریق استدلال پیش نیامدند. اما آخر انسان این معنی را دریافت که فیض حقیقی اون باید عقل و ادراک باشد. پس ذهن کنجکاوش دلیل و برهان عقلی را طلب نمود و این نقطه پیدایش حکمت بود و تعقل آدمی را از آسمان اوهام به زمین فرود آورد. لاجرم سه قدرت اصلی به وجود آمدند: حکومت که می ترسانید، دیانت که می باورانید و حکمت که می فهمانید. این آدمی حرف زده که ملا بوده، مثلا مدرسه ملایی رفته در کرمان و رفته اروپا. اروپا که نه، ترکیه. سه قدرت به وجود آمدن: حکومت که می ترسانید، دیانت که می باورانید و حکمت که می فهمانید و کاری هیچ یک از دیگری نمی آید و این سه قوه در عالم وجود مؤثرند. در باب این داستان عرض می شود که قصه پردرد و رنج دموکراسی و آزادی در ایران، هرچه روزگار می گذرد به گمان مخلص خدمت شما، وظیفه ایرانیان خارج کشور سنگین‌تر و سنگین‌تر می شود. باعث شگفتی است واقعا. که چگونه این جامعه مترقی ایران، فزون بر 4 میلیون در کشورهای اروپا و آمریکا، یک حزب آزادی خواه دموکراسی طلب عدالت طلب فراگیر به وجود نیامده. واقعا شگفت انگیز. حالا فرض میکنیم که آقا آخوندها آمدن با فریب و با دروغ و با ریا و با همین کارهایی که میکنن، با ضرب چماق و تهدید و ارعاب بخوان بری مملکت حکومت کنن تا 100 سال دیگه. وظیفه کسانی که دارای پتانسیل توان این کار هستن و خارج کشور به آزادی زندگی میکنن چیست واقعا؟ وظیفه اونا چیست که بشنن حرف بزنن؟ از این مجلس به اون مجلس عرقی بخوریم و گپ بزنیم. آقا چه داستانی آقا، چه آدم های سیاسی، کدوم آدم سیاسی؟ من آدم سیاسی نمیبینم اطراف اکناف. اصلا مویسر نیست چنین چیزی. خب اجازه بدید بقیه مطلب رو بخونم. به دنبال اون رابطه و ارزش حکومت و دین را با اجتماع می سنجد. برخلاف روسو که جامعه را منحوس می شمارد و فقط فطرت آدمی را نیک می شمارد، میرزا آقاخان تحت تأثیر دسته دیگر اربابان فلسفه سرشت انسانی را نیکو می شناسد و نسبت به مدنیت نیز خوشبین است. خیلی خیلی خواندنی است واقعا که این داستان، این مرد در اون 100 و اندی سال پیش چگونه به جهان نگاه میکرده، میرزا خان کرمانی. خب من اینجا در برخورد دین و عقل خدمتتون میخونم از صفحه 138. در واقع علم و دانش و عقل و بینش هماره مخالف دین و کیش است، خاصه در آن ملت که قانون شریعت بر وفق طبیعت ایشان نهاده نشده است. خاصه در آن ملت که قانون شریعت بر وفق طبیعت، میخواد بگوید که این آیین اسلام موافق طبیعت ایرانیان نبوده است. پس میزان و برهان ما در تصدیق مذهب و ادیان هر ملت این است که هرگاه کیشی موافق منش و موافق وضع معیشت ملتی تأسیس شود، چه در تمدن و اخلاق و چه در علوم و ترقی اسباب پیشرفت اون ملت گردد و چه در علوم و ترقی اسباب پیشرفت اون ملت گردد، اون کیش را دین بهین و اون مذهب را آیین متین دانیم و الا به هیچ نشمرده سهل است طاعون مهلک و بلای بزرگ انگاریم. باز عقیده خود را به روشنی ادا می کند. هر آیینی که ناشر و مروج ترقی ملتی باشد حق است، و اگر مخرب و مخالف برهان طبیعت، یکسره عاطل و باطل. در باب عقاید ولتر سخن نقضی دارد، یعنی میرزا خان، که نکته سنجی در آن است. راستی ولتر بیدین دشمن تمام پیامبران است و هنوز عرق دیانت من، میرزا خان میگوید، از تصدیق گفته های او میلرزد. به به، هنوز عرق دیانت من از تصدیق گفته های او میلرزد. چنون که گذشت به مسئله دیانت صرفا از لحاظ ترقی هیئت اجتماع مینگرد و همه ادیان را با همین معیار میسنجد. راجع به قانون زند میگوید: گمان ندارم هیچ کیشی تا کنون به طبع ایرانیان موافق دین زرتشت شده باشد. احکام زند مادی و عنصری بود. میگوید اندکی آن بلند پروازی های اوهام ایرانیان را فرو نشانید و زرتشت اون عقل بزرگ آیینی و نظام و ترقی ملت ایران را موافق طبیعت ایرانیان آورد که با مقتضیات آن است کمتر خطا در آن دیده شده است. می نویسد زرتشت اسم نو است مثل فرعون و نمی دانیم چند زرتشت بودند و از چه سبب آنون را زرتشت نامیدند، ولی شاید با آذرهشت یا سرهشت بی ارتباط نباشد. در هر حال اون دانای حکمت منش آیین خود را بر عناصر زمینی و مواد موجود طبیعی نهاده که همه چیز در این خاکتان از بروزات آتش است و از تأثیر حرارت آفتاب بر زمین. بعد توضیحاتی داده است در باب آیین زرتشت و خیلی تجلیل دارد و تکریم در باب. بعد آدمیت میگوید مدار گفتار میرزا آخان این است که چون عقل و دین در اصل با هم ناسازگارند، میان این دو قوه تناسب معکوس وجود دارد. پس شگفت نیست که در هر هیئت اجتماعی که قوه علم و حکمت زیادی میشود، به همون درجه از اعتقادات مذهبیشان میکاهد. و همین از راز این که انبیا همیشه در ملتی مبعوث می شدند که در اون ملت از علم و حکمت خالی بودند و اونقدر در تکالیف خود نادان و جاهل بوده که محتاج راهنما و هادی شدند. این جامعه مترقی دانه که پیغمبر در این ظاهر نمیشه، یه مش آدم های جاهل گمراه هست که یک کسی پیدا میشه من از آسمان آمدم شما را راهنمایی کنم. بعد می گوید از این رو بسیار پیغمبران بر قوم سمتیک مبعوث شدن. سمتیک، چه این ملت هیچگاه داره علم و حکمت نبوده است. میگه علت این که این پیغمبران از اون طرف هستن به خاطر اینکه موقع علم و حکمت در بین اونها وجود خارجی و داخلی قربان نداشته است. بله، یک نکته خواستم در باب داستان شیمیایی و این حرفا بگم خدمتتون، و اون این که وقتی اسرائیلی ها مجهز شدن به سلاح اتمی، این خانواده این اسد هم جمع‌آوری کردن یه چیز حدود 1000 تن مواد شیمیایی از سارین بگیری تا انواع اقسام سم‌های کشنده و از این موشک‌ها و اینا. روس‌ها به اینا کمک کردن، چکسلواکی‌ها. و این سومین نفر هست، این حیوان که از این استفاده کرده. و 1400 نفر رو کشته. من نمیتوانم این سر و صدایی که اینا به راه انداختن رو بشنوم و به یاد نیاورم که 20,000 جوان ایرانی با گازهای سمی صدام حسین در این جهنم در واقع جبهه های خوزستان به قتل رسانید و هیچ کس فریاد اونها رو نشنید و هیچ سخنی گفته نشد، به جهت اینکه به صدام کمک کرده بودن مغرب زمین. و وقتی که CIA گزارش آورد که ایرانی ها آماده حمله بزرگ هستن، آقای رونالد ریگان زیرش نوشت پیروزی ایرانیان غیر قابل قبول است، یا پیروزی ایران غیر قابل قبول است. و می دانستند که صدام حسین داره اسلحه شیمیایی است. از یک سرهنگ پرسیدند که شما با صدام صحبت کردید که چه اسلحه استفاده خواهد کرد؟ گفته است نه، چون می دانستیم چه اسلحه استفاده خواهد کرد. یه فرماندهی داشت به علی کمیکال، مشهور بود، و دستور حمله دادن 1987 خدایا درست تاریخش یادم نیست، بمب شیمیایی ریختن رو سربازای ایرانی، 20,000 نفر، 10,000 نفر هم حتماً معلول شدن و امروز هم هستن. این صدای از کسی بر نیامد در این سنای آمریکا که استفاده از این گاز خلاف موازین بین الملل است. من میبینم هموطن ما هم ساکت هستن. چه کسی جواب خواهد داد؟ چه کسی مسئول است؟ دوستانی که خفه شدند در اون میدانهای جنگ بیهوده و خانواده هاشون زجری که بردن، رنجی که کشیدن، چه کسی جواب گوست؟ هیچ کس. یک جاهل اون سوی میدان بود به نام خمینی، هیچ گونه عقلی و هیچ گونه خردی و هیچ گونه دانشی از این جهان نداشت، توی یک مش تعصب. یک جاهلی هم این سو بود به نام صدام حسین، و در این میان ده ها هزار نفر از مردم، از انسان ها از دو سوی. و این داستان چیز، بنده خب در امریکا بودم از سال 1974، کوچکترین اشاره ای به این که این صدام حسین داره بمب شیمیایی ریخته تو جبهه های جنگ و این خلاف موازین بین المللی و قانون جنگ ژنو هست، اگه تصویر دارین نشون بدین وارتن جان، از جبهه های ایران و موضوع استفاده صدام از سلاح شیمیایی. حالا گاز شیمیایی ناگهان خطرناک شده. بله، هیچ سر صدایی هم واقعا هیچی نبود، هیچ سخنی نبود، ندیدم تو روزنامه های اون روزگار. گاهی میشنیدیم که بعض از این مجروحان ایرانی به گاز شیمیایی رو بردن آلمان برای اینکه معالجه بکنن. و بعد این صدام رو به وشی اینها چیز کردن، رپورت کردن، که بعد روی کردها ریخت. هزاران نفر مردم بیگناه کرد رو با سلاح شیمیایی صدام حسین تکریتی از میان برداشت. و امروز ما نگاه میکنیم به گذشته، یه مشت عکس باقیست.